از عیسی علیه السلام هم نیست، هست که از ما نیست کسی که دوبار متولد نشده باشن، داریم در احادیث. مولانا تصویر میکنه که گر جنین را کس به گفتی در رحم، هست بیرون عالمی بس منتظم، یک زمین خرمی با عرض و طول، اندر او صد نعمت و چندین اکول، او به حکم حال خود منکر بودی. این کودک منکر می شد که نه چنین چیزی نیست، زین رسالت معرض و کافر شدی. اونجا خوش هست، گرم خرم در رحم ماده و نمی پذیرن. اون سخنش این بود که این محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور. کسی که اون تا نگاهش اون طرف نباشد، این دیدگاه رو داره که دیگه تمام لذت ها و حیات و خوشی و شادی و اینها تمام است. اما اگر کسی نظرش این باشد که من میخوام متولد بشم در یک حیات دیگر، موتو قبل ان تموتو، لزوماً امیرالمؤمنین و پیامبر که دعوت کردن به موتو قبل ان تموتو، توجه به اون موتوی اول تا اون موتوی دوم، یعنی در همین جا شما متولد شده اید، پا به عرصه آخرت گذاشته اید. من که عیش نقد امروزم میسر می شود، به تعبیر حافظ، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. یعنی اون لذت ها و شادی ها و شادکامی هایی که امثال حافظ، حالا چون ما بیشتر آشنا هستیم با این فرهنگ، میبرند، آیا این افسردگی است؟ یعنی اونها وارد یک مرحله دیگری شدن. تعبیری که قرآن دارد نسبت به مسئله مرگ، میفرماد که توی اون قیامت خدا میفرماد به همه، حالا این خطاب به گناهکارانه، اما خطاب به همه است که لقد کنت عن غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک. تو غافل بودی، ما پرده رو از جلو چشمت کنار زدیم، فبصر و کل یوم حدید، امروز چشمت بیناست. انسان مرگ اندیشی مثل امیرالمؤمنین منتظر اونجا نیست، همین الان پرده از جلو چشمش کنار رفته، وارد آخرت شده است. لذا فرمود که لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، اگر که پرده ها از جلو چشمم کنار، پرده ها کنار بره، به یقین من اضافه نمیشه، چون پرده براش کنار رفته به حکم موتو.
اینی که به نظر میرسه که فارغ از این که مرگ تولد باشه یا نباشه، میشه به مرگ اندیشه کرد، کما این که ما میبینیم که افلاطون میگه فلسفه مشق موته، و هایدگر مرگ رو اگر لحاظ بکنه برای انسانیت، قائله که تمامیت حاصل میشه برای معنای انسان و هویتش. یا شما در تعالیم مرحوم ملا حسین قلی همدانی میبینید که وقتی کسی میخواسته خدمت ایشون برسه برای درس عرفان، میگفتن که چند روزی به مرگ فکر کن، نتیجهشو بیا با من در میون بذار. به نظر میرسه که نفس فکر کردن راجع به این پایان، حالا این پایان هر چیزی که هست، حالا تولد باشه یا نه، خود این یک لوازمی داره، یعنی یک کاری میکنه با زندگی ما، که به نظرم میرسه که لازمم نباشه که حتما این تولد باشه یا نباشه.
ببینید، یه وقت هست که زیستن با رعایت مرگه. این مطلبی که شما گفتید، آیه مطهری گفتن، زیستن با رعایت مرگه، یعنی من مرگ رو پیش رو دارم به عنوان یک انسان، اون کفاب الموت واعظاست، اون که قلبها زنگار میگیره. پیامبر فرمودن که مثل آینه، مثل آهن. سوال شد که چگونه این زنگار برطرف میشه، جلایش به چیه؟ فرمودن که ذکر الموت. علی علیه السلام به محمد ابن ابی بکر فرمودن که اکثر رو ذکر الموت، زیاد مرگ رو زیاد کنید. یا از بزرگان عرفا همینطور که زیارت قبور میرفتن، و خب که ما میدانیم میمیریم، با این رعایت یک انسان اخلاقی میشویم، روی اخلاقمون تأثیر میکنه، روی زندگیمون تأثیر میکنه. یه وقت هست که اون بحث مرگ رو که تمنای مرگ عرض کردم، نه تمنایی که در قرآن هست، تمنو الموت، چون مرگ ملاقات خداست دیگه، یعنی ولی خدا دوست خدا از ملاقات خدا که گریزان نیست، درسته؟ لذا میخواد که ملاقات خدا بکنه و در این ملاقات هم باید راهی رو طی کند که دوست نشون داده. خودکشی رو خدا تجویز نکرده، از دنیا و مزرعت الاخره. لذا شما باید جوری زیست کنی که مرگ همون جور باشه که تو زیست کردی، کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تبعثون. هر جوری که زندگی کنی همون جوری میمیری، هر جوری که میمیری همون جوری برانگیخته میشی. لذا به تعبیر مولانا مرگ آینه زندگی است، مرگ آینه حیات است. یعنی این که فرمود مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. یعنی اون کسی که زندگیش بر اساس عشق الهی تنظیم شده است، مرگ رو هم همون جور میبینه و ملاقات خداوند میبینه، اون مایل هست. اما اون کسی که میخواد از این زندگی اصلا خلاص شه، نمیخواد کسی رو ملاقات کنه، که یعنی اون مرگ رو، پس از مرگ رو اگر که قبول نداره و نمیبینه و نمیشناسه، لذا اون مرگ طلبیه غیر از تمنای مرگ که قرآن فرمود.
به جز بحث خودکشی، آیا فاعلیت در مرگ مدخلیتی داره؟ یعنی اینکه آیا اراده میتونه منجر به مرگ بشه یا نه صرفا یک کار غیر ارادیه؟ یعنی اینکه فاعل کسی که میمیره خودشه یا غیره؟
بله.
و اگر که در به معذرت میخوام در ادامه بله. سوال و اگر که اراده هست یا نیست، پس ماجرای مرگ اختیاری چی میشه؟
بله، عرض کنم که اون یک جمله داره مولانا، میگه که مات زیدون، حالا شما همتون عربی میدونید دیگه، خب مات فعل است، فاعلش کیه؟
زیدون،
ظاهرا زیدون. خب این مات زیدون، زید اگر فاعل بودی نیست فاعل، بلکه او قابل بودی، یعنی زید فاعل مرگ نیست، زید قابل مرگه. حالا اون خودکشی هم که میگید این فاعل نیست، باز عجل مثلا بگیرد که جانش رو، یعنی این مسئله این که شرایط زیستی خودش رو از بین میبره، درسته؟ شرایط زیستی خودش، حالا خودکشی که به هر شکلیش که میگید، و خب میمیرد. این غیر از اون مرگ اختیاریه که شما گفتید. مرگ یعنی چه؟ هیله بینهم و بین ما یشتهون، یعنی بین انسان و خواستهاش فاصله بشه. من تعلقات خیلی زیادی دارم، درسته؟ از این تعلقات دل برکندن، این مرگ موتو قبل ان تموتو، یعنی اون موتوی اول اون مرگ اختیاریه، اون موتوی دوم اون مرگ طبیعیه. یعنی اگر من از تعلقات خودم، تعلقاتی که تعلقات جنبه، چون انسان به تعبیر شما حیوان ناطق است دیگه، جنبه های حیوانی من رو تشکیل میده، و اگر که من تماما خور و خواب و شهوت بودم، درسته؟ این برنددی به صورت انسان مصوری، این من اگر از این تعلقات کنده شدم، و کنده شدن از این تعلقات هم فقط به این شرط میسره که بیدار بشم، بیدار بشم و تعلقات دیگری در من زنده بشود، که ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. شرب مدام حافظ، این زنده شده است، یعنی همون مرگ اختیاری رو پیدا کرده است، قدم به خود بهشت هم گذاشته.
یه نکته فرمودین، من میخوام بدم که بالاخره ما همونجوری که زندگی کنیم به مرگ فکر میکنیم، یا همونطوری که به مرگ فکر کنیم به زندگی میکنیم؟ یعنی کیفیت زندگی مرگ رو، کیفیت مرگ رو مشخص میکنه، یا کیفیت نگاه و اندیشه به مرگ هست که کیفیت زندگی رو مشخص میکنه؟ به غلط تقدم تأخرش کدومه؟
هر دو آمیخته با همه، همدیگر رو رشد میدن. یعنی هرچه معرفت شما بیشتر بشه، مرگ اندیشتر میشید. هرچه مرگ اندیشتر بشوید، روی زندگیتون تأثیر بیشتر میکنه، یعنی زندگی معنوی تری دارید، زندگی معنوی تری که داشتید از دنیا کنده تر میشوید، باز بیشتر به مرگ میاندیشید، لذا یک رابطه متقابل با هم داره.
از معرفت شروع میکنید یا از عمل؟
من از معرفت
قبل هم تموم تو، یعنی از عمل شروع میکنید؟
بله بله. خب لازمه اون این که من مرگ رو انتخاب بکنم اینه که به یک معرفتی برسم و چیزی رو طلب بکنم و از این به اصطلاح وضعیت دنیا دل بکنم، چنان که کودک به چه شرط میتواند دنیا طلب باشد از رحم مادر؟ که معرفتی داشته باشد به تعبیر مولانا، که زمین و آسمان و خوردنی و آشامیدنی خیلی وسیع‌تر از این عالم هست، اون موقع میتونه این طالب دنیا آمدن و متولد شدن باشد. والا اگر که گرفتار وهم کور به تعبیر مولانا باشد، هیچ وقت آرزو نمی کنن. لذا معرفت است که
مقدمه
بر این که طلب من رو و اراده من رو شکل میده. حالا این بحث غفلت رو که عرض کردم، یعنی در واقع بیداری از مسائل دنیوی، تعبیری دارد آقا امیرالمؤمنین در خطبه متقین، چون گفتیم که اصلا دنیا و آخرت چی هست، تعبیری که داشتیم از مولانا هم، دنیا و آخرت در واقع غفلت و هوشیاریه. شما هرگاه آگاه شدید و هوشیار شدید، پا در آخرت گذاشتید، هرگاه غافل بودید در دنیا گیرید و مکب در دنیا هستید.
مطلق غفلت نیست، درسته؟
حالا
اگر مطلق غفلت باشه که دیگه همین گزاره هم نخواهیم داشت که اینجا غفلت است و آنجا آگاهی.
نه نه، اینجا و اونجا نیست دیگه، یعنی بنده عرض میکنم که تمام این قضیه مربوط به معرفت و شناخت شماست. البته غفلت خوبه یا بده؟ حالا
خوبه.
چون شما تا حالا سوال میکردی من سوال کنم، غفلت خوبه یا بده؟
الان خوبه غفلت. الان
بله، غفلت یا جاهای خوبه، استون این عالم ای جان غفلت هست، یعنی دنیا رو غفلت سواره، درسته؟ اگر که همش هوشیاری صرف باشد، خب کسی دیگه نمیمونه اینجا، قرار پیدا نمیکنه، میسوزه، از بین میره. این که از دنیا مزرعه الاخره، شما باید اینجا قرار بگیرید دیگه، میل به قضا، میل به ازدواج، میل چه همه اینها شما رو نگه میداره توی دنیا، چون اگر کسی هوشیار تام بشود دیگه این میل ها نخواهد بود دیگه، در دنیا اصلا قرار نمیگیرد،
دنیا
بله خراب میشه. استون این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. خب لذا منتها دنیا خوبه یا بده؟ دنیا مزرعه الاخره، یعنی این که من خام بروم یا پخته شوم تو همین دنیا، هدف از دنیا همینه که تو پخته بشوی و بروی. لذا تا اونجا هم داره مولانا که کم کم خدا هوشیاری رو میدهد و اگر که ناگهانی باشد لذا قرار نخواهد بود. حالا کسانی که این افراد هوشیار رو میبینند فکر میکنن که اینها مریض شدن. حالا تو ذهن شما آدمی که همش فکر آخرت، اصلا به فکر دنیا نیست، و خدمت شما عرض کنم، حالا به تعبیر من برخی وقتا برای بچه های سر کلاس میگم که فکر میکنم که این خیلی آدم مخلصیه، با لس انگلیسی البته ها. یعنی که این آقا یعنی چه، اصلا کاری نداره و یه کارایی میکنه عجیب غریبه و خب از مخ تعطیل شده. خب برخی اینجوری فکر میکنه. آقا امیرالمومنین میفرمان که این متقین رو که هوشیار شدن، اهل غفلت مریض میپندارن، جاهل یحسب هم الجاهل مرزا، میگن که اینها مریضن، اما ما من بالقوم من مرض، مریضی ندارن. اونا میگن که یقولو خولتو،
یعنی اون موقع هم این مباحث بوده.
آره بابا موقع هم بوده. اونا میگن که آقا این قاطی کرده، خولتو به تعبیر شما جوونا
قاط
زده به اصطلاح، قاطی کرده و اینها. خب میفرمان آره، خالتهم امر عظیم، یک امر عظیمی روی وجود اینها پیوند خورده، اینجور هستن. یه جای دیگه امام صادق علیه السلام میفرمان که یحسبهم اهل الغفله سکارا، اهل غفلت خیال میکنن که اینا مستند. مستند یعنی عقل از کلهشون پریده، مخلصند با لس انگلیسی. آره خب، اما ما هم به سکارا لکن نه ذکر الموت اسکرهم، این به اصطلاح
یاد مرگی که مستشون
مرگ کرده. مستشون کرده، ذکر مرگ مستشون کرده.
آی دکتر، سوالی که برای من به وجود اومد در کلام شما درباره مرگ اختیاریه. یک نقل موثقی از علامه طباطبایی در تفسیر مرگ اختیاری شنیدم. خلاصش این بود که ایشون معتقد بودن در مرگ اختیاری اینگونه است که نفس آنچنان سیطره پیدا میکنه و اشراف پیدا میکنه بر بدن که علاوه بر امور ارادی، امور غیر ارادی هم تحت کنترل نفس قرار میگیره. یعنی شما با کنترل بدن توسط نفس میتونید گردش خون رو هم به کنترل خودتون در بیارید. و با این تحلیل ایشون میگن کسی که مرگ اختیاری پیدا، یعنی میخواد مرگ اختیاری بکنه و این کار رو انجام میده، با نگه داشتن نبضشه که این اتفاق براش میفته. این نیست که دعا کنه و بعد یهو بمیره، این شکلی نیست. میخوام بدونم اگر که شخص، اگر این تفسیر درست باشه یا حالا شبیه این تفسیر وجود داشته باشه، مرگ اختیاری چه فرقی با خودکشی میکنه؟
عرض کنم که دو تا تفسیر از مرگ اختیاری هست. یکی این که شما تفسیر میکنید و حالا از علامه نقل میکنید که مرگ اختیاری این که مرگ طبیعیمون